اولین دقیقه از بامداد پنجشنبه در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام و ادای احترام به شما شنونده عزیزی که در این آغاز پنجشنبه 19 تیر 93 دهم ژوئیه 2014 میلادی رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. حسن جعفری هستم و در 45 دقیقه مجله نیمه شب در کنار شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم. همکارم حسین قویمی و مروری بر آخرین خبرها.
با درود فراوان، دولت آمریکا با ابراز نگرانی نسبت به امنیت غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی از طرفین درگیری خواست که تنش‌ها را کاهش دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن هر دو طرف را به کاهش تنش‌ها، بازگرداندن آرامش و انجام اقداماتی در حمایت از غیر نظامیان دعوت می‌کند. جان ساکی گفت: ما نگران امنیت و سلامت غیر نظامیان دو طرف هستیم و ساکنان جنوب اسرائیل که مجبور به زندگی در خانه‌هایشان زیر آتش راکت شده اند. در همین حال واشنگتن اعلام کرد جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و قصد دارد گفتگویی نیز با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی داشته باشد. در خبر دیگر، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران یک پارچه عمل خواهند کرد. به گفته مایکل مان، آنها مصمم هستند تا پایان مهلت مذاکرات به توافق نهایی دست پیدا کنند. پیش از این وزیر امور خارجه فرانسه از بروز اختلاف میان روسیه و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان به خبرنگاران در وین گفت که اعضای گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان متحد بوده و اتحاد خود را همچنان حفظ کردند. آقای مان با تاکید بر ادامه کار فشرده برای پیشنویس متن نهایی گفت: با این همه هنوز فاصله جدی میان خواسته های دو طرف آشکار است و ما تلاش میکنیم تا این فاصله را از میان برداریم. در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی برای تغییر قانون فعالیت احزاب، انجمنهای صنفی و انجمنهای اقلیت‌های دینی موافقت کردند. به گزارش سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، در مصوبه نهایی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در پیشنویس قانون جدید احزاب به دو دسته ملی و استانی تقسیم شدند. در این پیشنویس همچنین تأسیس هر گونه شعبه یا دفتر برای احزاب در خارج از کشور ممنوع شده است. همچنان در ایران، وزیر دادگستری ایران در واکنش به تذکر 10 نماینده مجلس شورای اسلامی برای ممنوع بیان و ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی گفت وزارت دادگستری مسئول این موضوع نیست و برای کسی حکم ممنوع خروجی صادر نمی کند. وزیر دادگستری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تذکر این نمایندگان را اعلام نظر شخصی آنان دانست و گفت نمایندگان به این مسائل قانونی آگاهی دارند و هیچ کدام از این مسائل در حوزه کار وزارت دادگستری نیست، بلکه به گفته او ما یک رابطه اداری هستیم. آقای جعفری،
سپاسگزارم. همکارم حسین قویمی بود و مروری بر آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عنوان گزارش هایی که در این مجله خواهید شنید. ادامه حملات هوایی اسرائیل به غزه و درخواست نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل. مروری بر آخرین خبرها از عراق. نگاهی به تصویب کلیات طرح احزاب در مجلس شورای اسلامی. تفاهم نامه خبرساز شهرداری تهران با سپاه پاسداران. و گزارش‌های بیشتر از جمله پیام‌های شما شنوندگان عزیز در همین مجله نیمه شب. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با افزایش تنش بین اسرائیل و فلسطینیان، اتحادیه عرب خواستار تشکیل فوری نشست شورای امنیت سازمان ملل در این باره شد. سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم حملات اسرائیل علیه نوار غزه را محکوم کرده و به زودی نشستی در جده برگزار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی.
در نیویورک مقر سازمان ملل اعلام شد که اتحادیه عرب برای رسیدگی به حمله‌های هوایی اسرائیل علیه نوار غزه خواستار تشکیل فوری جلسه شورای امنیت شده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه از قاهره گزارش داده بود که نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب نمایندگان این اتحادیه در سازمان ملل را مأمور ارائه درخواست شتاب‌آلود تشکیل جلسه فوری شورای امنیت کرده است. سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم که قرار است روز پنجشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای در شهر جده در عربستان سعودی تشکیل دهد، عملیات نظامی اسرائیل را محکوم کرده و خواستار پایان این عملیات شده، موضعی که به گزارش خبرگزاری‌ها دولت ایران هم در آن شریک است. ولی وال استریت جورنال در گزارشی گفته است که جمهوری اسلامی ایران در موشک پراکنی های فلسطینی ها از نوار غزه علیه شهرهای اسرائیل نقش دارد. وال استریت جورنال در این زمینه از پرداختن به جزئیات خودداری ورزیده و تنها به پرونده کشف سلاح های قاچاق در ماه مارس گذشته اشاره کرده که به هنگام حمل این سلاح ها توسط یک کشتی پانامایی به نام کلاس سی توسط نیروی دریایی اسرائیل در دریای سرخ متوقف شد و مدتی بعد کمیته مسئول تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل ضمن تایید سلاح‌های کشف شده اعلام کرد که مقصد این سلاح‌های قاچاق سودان بوده است. ولی وال استریت جورنال مقصد نهایی این سلاح‌ها را نوار غزه ذکر می‌کند. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، در مورد تحولات اخیر و برد موشک‌های جدید فلسطینی‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آنچه که در نوار غزه و همینطور در کرانه غربی رود اردن در حال گذر هست، هم یک تحول جدیدی است و هم تکرار گذشته است. جدید از این نظر که به هر تقدیر خب بعد از اینکه گروه‌های فلسطینی با هم توافق کردند که یک دولت به اصطلاح ملی به وجود بیارن، انتظار می‌رفت که به تدریج حماس رو به طرف شناخت غیر مستقیم اسرائیل بکشونه. با این تحولات و جنگی که در حال شدن هست، چون این امکانی تقریبا منتفی شده. تکرار گذشته است به خاطر اینکه خب جنگی در غزه چند سال پیش اتفاق افتاد، از اون زمان و پیش از اون هم جنگ‌های در سطح خفیف‌تری وجود داشته. در نتیجه تحولات حداقل این خواهد بود که با خرابی بیشتر روابط بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، همینطور کشت و کشتار مردم از دو طرف بیشتر از جانب فلسطینی‌ها خواهد انجامید و بعد از مدتی این جریان فروکش خواهد کرد تا بحران بعدی. رهبران جمهوری اسلامی ایران بارها تکرار کردند که اسرائیل دشمن اونها هستند و که هر سازمانی، هر کشوری، هر تشکیلاتی که به اسرائیلی ها ضرر بزنه، با اونها وارد جنگ بشه، جمهوری اسلامی ایران از اونها حمایت خواهد کرد. و همچنین اعلام کردند که به فلسطینی ها در زمینه های مختلف و همینطور به حزب الله کمک می کنند. در طی چند سال اخیر بارها دیده شد که اسرائیلی ها از ورود تسلیحات از طریق دریا به نوار غزه برای حماس جلوگیری کردند و اتهاماتی متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور قطع می شود گفت که جمهوری اسلامی ایران ناخرسند نخواهد بود از اینکه به عنوان کمک دهنده به جنبش حماس و به طور کلی به فلسطینی ها در برابر اسرائیل شناخته بشه، هم به دلایل ایدئولوژیک و هم به دلایل سودی که در منطقه از این راه نصیب جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. در نتیجه چون این امری رو می شود تصور کرد که جمهوری اسلامی ایران موشک های کوتاه بردی، میان بردی رو داده باشد.
روزنامه لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه در گزارش مشروحی تأکید کرد که راکت هایی که از نوار غزه علیه اسرائیل شلیک می شوند به طور فزاینده این مناطق دورتری را در خاک اسرائیل مورد هدف قرار می دهند و به نظر می رسد که پیشرفته تر از راکت هایی است که فلسطینی ها پیش از این در اختیار داشتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 10 دقیقه بامداد پنجشنبه 19 تیر ماه. سری بزنیم به همسایه ایران، عراق. روز چهارشنبه در حوالی شهر بغداد، پایتخت عراق، جسد بیش از 50 مرد پیدا شد که گلوله‌هایی به سر و سینه‌شان شلیک شده بود. همزمان نوری مالکی، نخست وزیر عراق، هم روز چهارشنبه هشدار داد که شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق به ستاد فرماندهی داعش تبدیل شده است. برای مرور آخرین خبرهای عراق، ساعتی پیش گفتگویی کردم با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در عراق، و از او درباره آخرین خبرها پرسیدم. ایلیا جزائری:
خبرهای منتشر شد که 53 جسد پیدا شد در منطقه در جنوب بغداد، پایتخت عراق. روستای الخلیفیه این جسدها به سمت سر و سینه‌شون شلیک شده بود، در حالی که چشم‌هاشون بسته شده بودند. مسئولان محلی این خبر رو تایید کردند، هم دفتر شهردار، دفتر استاندار و مسئولان پلیس محلی تایید کردند. صحبتی از هویت افرادی که کشته شدند به میون نیاوردند، از چه مذهبی بودند یا متعلق به چه طایفه‌ای بودند یا از نیروهای امنیتی بودند یا از ساکنان محلی، اینها هنوز مشخص نیست. اما مسئله این هست که از آغاز سال جاری میلادی تعداد جنازه های مجهول هویه‌ای که در مناطق اطراف بغداد پیدا میشه به گفته مسئولان پزشکی عراقی زیاد شده. عمده اونها هم به خاطر اختلافات مذهبی و فرقه‌ای کشته میشن.
از طرف دیگه امروز نوری مالکی، نخست وزیر عراق، هم سخنانی بر زبان آورد و اظهارات جدیدی ایراد کرد. ممکنه خلاصه و سرخطی از گفته‌های آقای مالکی رو برای ما بگی؟
مهمترین مسئله‌ای که آقای مالکی بر زبان آورده این هست که متهم کرد اربیل و اقلیم کردستان عراق رو، پایتخت اقلیم کردستان عراق رو، به تبدیل شدن به پایگاهی برای گروه‌های تکفیری و به گفته خودش تروریست دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، بعثی‌ها و تروریست‌ها. این اولین باری هست که آقای مالکی اینطور متهم می‌کنه کردها رو به حمایت از کسانی که با دولت مرکزی می‌جنگند و حمایت از گروه‌های اسلامگرای تندرو. به نظر می‌رسه اشاره آقای مالکی به حضور شمار زیادی از سنی‌هایی که در اثر شدت گرفتن خشونت‌ها در منطقه سنی عراق به سمت اربیل رفتند. یک مسئول کرد در این باره به خبرگزاری رویترز گفت کسانی که در اربیل حاضر شدند سیاستمداران سنی هستند که از مشارکت در روند سیاسی محروم بودند و ارتباطی با تروریست‌ها یا گروه داعش ندارند.
آقای جزیری، به عنوان آخرین سوال، شما در حال حاضر در عراق هستید، اگه بخواید برای شنوندگان ما از اوضاع و احوالی که در اون منطقه به چشم خودتون میبینید بگید، چه مسائلی رو مطرح میکنید؟
ببینید، عراق الان به 3 منطقه تقسیم شده. منطقه‌ای که در دست گروه داعش و دیگر گروه‌های تندرو هست، خب زیاد خبری از اینها نیست، ولی به نظر میاد شریعت اسلامی رو اینطور که خودش باور داره گروه داعش میخواد پیاده کنه، به خاطر اینکه خبرنگاران حضور ندارن در این منطقه زیاد نمیشه فهمید که چه اتفاقی میفته. در مناطق جنوبی از نظر امنیتی خیلی تغییری ایجاد نشده، اما مردم در آماده باش هستن، دارن از لحاظ فکری، فرهنگی و همچنین نظامی داوطلبی‌ها رو ثبت نام میکنن برای حضور در جنگ احتمالی با گروه داعش اگر بخواد به سمت بغداد و منطقه جنوبی حرکت کنه. اما در کردستان وضعیت از لحاظ امنیتی وضعیت خوبی هست، اما از لحاظ اقتصادی آسیب‌های بسیاری دیده به خاطر نبود سوخت، گرون شدن بسیاری از مواد و حضور زیاد آواره‌ها در این منطقه.
ایلیا جزائری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به عراق گزارش می‌داد. ساعت حدود 14 دقیقه بامداد در ایران. روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی کلیات طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را با 171 رأی موافق تصویب کرد. اصلاح قانون احزاب از آغاز مجلس هشتم در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس بود و این طرح اکنون پس از چند سال بررسی به صحنه علنی مجلس آمده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
بر اساس ماده 1 این طرح، حزب تشکیلاتی است که دارای پروانه فعالیت متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند. حزب می تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و یا سازمان سیاسی فعالیت کند. به گفته محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس، برابر این طرح برخی ها برای تشکیل حزب موفق به اخذ پروانه تأسیس می شوند، اما آغاز فعالیت رسمی یک حزب به این بستگی دارد که دست کم 300 نفر در مدت 9 ماه در این حزب عضو شوند. احمد بخشایش اردستانی، نماینده اردستان، هم روز سه‌شنبه در مجلس گفت در حال حاضر 230 حزب در ایران وجود دارد که کارایی ندارند. احمد بخشایش اردستانی همچنین در مخالفت با وجود خانه احزاب گفت:
من میگم حزب نیازه، خانه احزاب نه. خانه احزاب بیشتر در کشورهای شرقی با سابقه استبدادی شکل گرفته. احزاب در چنین کشورهایی چون شوروی سابق به صورت ابزاری در جهت تحکیم پایه‌های حاکمیت عمل میکنه.
خانه احزاب در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد، اما سالهاست که اجازه هیچ فعالیتی ندارد. روز شنبه حسین کاشفی، رئیس خانه احزاب، به خبرگزاری ایسنا گفت آخرین مجمع عمومی خانه احزاب در سال 88 برگزار شد و وقتی شورای مرکزی در سال 90 به دنبال برگزاری مجمع عمومی بود، مسئولان وزارت کشور قفل دفترخانه احزاب را عوض کردند و اسناد و مدارک را بردند و تا به حال هم پس ندادند. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، درباره ویژگی‌های این طرح به رادیو فردا میگوید:
اول باید توجه کرد که این طرح که الان کلیاتش تصویب شد در مجلس، به طور نسبی کامل‌ترین قانون احزاب است که تا الان جمهوری اسلامی داشته. نسبت به گذشته خب محدودیت‌های قانونی بیشتر شده و محکم‌تر شده، لذا درجه آزادی‌ها کمتر شده. به طور مشخص احزاب محروم شدن و ممنوع شدن که شعبه در خارج از کشور داشته باشند، و یا اعلام میشه که وقتی حزب منحل میشه دیگه اعضایی که در اون حزب بودن نمیتونن دیگه علل ابد تقاضا بکنن برای تشکیل حزب دیگه. اما از سوی دیگه خب ما شاهد هستیم که بر نقطه نظر فنی یک سری امکانات جدیدی در این قانون دیده شده که قبلا نبوده، از جمله اعطاء مثلا یارانه از سوی دولت هست به احزاب. صدا و سیما موظف میشه که اخبار اونها رو پوشش بده، اینها میتونن مناظره هایی رو در تلویزیون داشته باشن، میتونن یارانه بیشتری بگیرن. خب این مسائل در گذشته نبود در قانون احزاب.
آقای افشاری درباره پیامدهای سیاسی این طرح و تأثیراتی که اجرای این طرح بر فعالیت‌های سیاسی دارد میگوید:
طبیعی هستش که این قانون احزاب که در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی هست یک قانونی متناسب با دموکراسی نیست و همچنین تضمین کننده آزادی احزاب نیست، بلکه در چارچوب گروه‌های سیاسی هستش که معتقد به نظام ولایت‌فقیه هستن و در داخل ساختار قدرت میخوان فعالیت بکنند. اما آنچه که مسلم هست این قانون نه تنها منجر به گسترش فعالیت‌های حزبی در ایران و به طور نسبی گشایش سیاسی نخواهد شد، بلکه محدوده فعالیت‌های حزبی رو تنگ‌تر خواهد کرد و اون رو کاملاً در خدمت گروه‌های خودی قرار خواهد داد.
طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ایران در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون احزاب سال 1360 می‌شود و احزاب را با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو می‌کند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار را میشنیدید. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا را به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
اگر یه کفشتون نیست چرا میگی فردو رو کسی نمیتونه بزنه؟ اگه شما مسئلتون مسئله صلح‌آمیزه خب میدانه روی زمین میساختین دیگه، این حرفا رو نمیزدین دیگه، خارجی ها رو وسوسه کنین برای زدن اونجا.
خواستم بگم این آقایونی که این درندخواه رو به عنوان گشت سار حزب الله فرستادن تو خیابونا، ببینید با این چیزا نمیتونید مردم از میدون بدر کنید. شما هر چی باشید خیلی کوچیکتر از این حرفایید، به اندازه گارد جاویدان شاکه نیستید. بدونید این بلاها سرتون خواهد اومد، بترسید از آیندتون، بترسید از اون خدای بالا سرتون، این همه ظلم نکنید به مردم.
واقعا الان وضعیت ایران خیلی خرابه، با اینکه ایران با این همه درآمدش، این همه معادنش، نفتش، نباید مردمش با این وضع زندگی کنن. من الان خودم نامزد کردم ولی جرئت نمی‌کنم زنمو ببرم خونه خودم. چرا؟ چون در حالی که هنوز بیکارم، بازار خیلی گرونیه، امنیت شغلی ندارم. واقعا می‌خواستم ببینم مسئولا چه کار می‌کنن این مملکت، برای مردم چه خیری دارن غیر از دزدی کردن اموال مردم. بیت المال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفته اید و با یادآوری مجدد این نکته که دیدگاه هایی که از رادیو فردا پخش میشه چه به صورت تلفن یا به صورت پیامک الزاماً دیدگاه های رادیو فردا نیست. ساعت 20 دقیقه بامداد پنجشنبه 19 تیر ماه، امضای یک تفاهم نامه عمرانی بین شهرداری تهران و سپاه پاسداران این روزها در ایران خبرساز شده. بر اساس این تفاهم نامه، بنیاد تعاون سپاه از این پس در انتخاب پیمانکاران شهرداری و انعقاد قرارداد با آنها نقش مستقیم خواهد داشت. همزمان قرار شده بانک عامل اجرای پروژه‌های عمرانی هم بانک انصار وابسته به سپاه باشه. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
حضورشان به امروز و دیروز باز نمی‌گردد. حالا سالهاست که آنها در میدان اقتصاد ایران رژه می روند و با تغییر دولت ها اگرچه حضورشان در این میدان کم و زیاد می شود، اما در این سالها همیشه خبری از نظامیان در میدان اقتصاد ایران بوده است. روز دوشنبه خیابان بهشت تهران و سالن شورای اسلامی شهر تهران با تذکر غلامرضا انصاری، یکی از اعضای این شورا، به محمد باقر قالیباف شهردار تهران با نام سپاه و بنیاد تعاون این نهاد نظامی گره در گره شد. موضوع بر سر امضای تفاهم‌نامه‌ای بود که در نخستین روزهای خرداد ماه امسال بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه امضا شده و بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است تا پروژه‌های عمرانی شهر تهران تا سقف 20000 میلیارد تومان به این بنیاد واگذار شود. نیمی از مبلغ مندرج در این تفاهم‌نامه نقدی و از سوی شهرداری تهران تامین می‌شود و نیم دیگر اعتباری است که به صورت غیر نقدی و تهاتری با بنیاد تعاون سپاه انجام خواهد شد. به گزارش روزنامه شهروند، چاپ تهران، آقای انصاری در جلسه روز دوشنبه شورای شهر از بی اطلاع بودن اعضای شورای شهر تهران درباره چند و چون امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای بین سپاه و شهرداری تهران گلایه کرده، به مجموعه شهرداری تذکر داده و از محمد باقر قالیباف خواسته تا در این باره توضیح دهد. به گفته این عضو شورا، شورای شهر تهران می تواند این تفاهم‌نامه را که او غیر عرفی خوانده فسخ کرده و زمینه را برای رقابت و توسعه بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران مهیا سازد. غلامرضا انصاری یادآور شده که موضوع بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها با چنین تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌هایی فراموش می‌شود. نکته‌ای که احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد نیز بر آن تأکید می‌کند.
با اجرای پروژه ها از سوی سپاه اون پروژه ها رانتی میشه و به خاطر اینکه سپاه پاسخگو نیست و غیر شفاف بودجش و مستقیما وابسته است به مرکز قدرت یعنی ولی فقیه، به گرانتر شدن پروژه ها می انجامه و هیچ تضمینی هم نخواهد بود که پروژه ها به پایان برسه و از کیفیت مطلوب برخوردار باشه و همین دور زدن رقابت هزینه های اقتصادی سیاسی اجتماعی پروژه ها رو هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت چنان بالا میبره که اجرای پروژه در واقع ارزش خودش رو از دست میده.
تهاتری بودن بخشی از این تفاهم‌نامه نیز از محوری‌ترین انتقادات این عضو شورا بود. به گمان آقای انصاری، این بخش از تفاهم‌نامه یادآور قراردادهای پایاپای و تهاتری وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد با بابک زنجانی است که فسادهای پرشماری از آن برخواسته بود. اما محمد باقر قالیباف در میان اعضای شورای شهر تهران مدافعانی دارد که با تذکر غلامرضا انصاری و رسانه‌ای شدن موضوع به دفاع از او برخاستند. احمد دنیامالی یکی از آنهاست. او که زمانی معاون قالیباف در شهرداری بوده و پیشتر از آن در سپاه گیلان کسوت سپاهی بر تن می‌کرده، این تفاهم‌نامه را در راستای ادامه همکاری‌های شهرداری تهران با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا توصیف کرده که به گمان او مجموعه ای با توان بالای مهندسی است و رفتار شهرداری در امضای این تفاهم‌نامه را قانونی توصیف کرده است. شهرام گیلابادی، معاون ارتباطات شهرداری تهران نیز در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران توضیح داده که آنچه بین بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران امضا شده صرفاً تفاهم‌نامه بوده و نه قرارداد. بر اساس توضیح این مسئول شهرداری تهران، این تفاهم‌نامه متنی نیست که بر اساس آن قراردادی بسته شده یا پولی رد و بدل شود. با این همه، احمد حکیمی پور یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران امضا و انعقاد این تفاهم‌نامه بدون اطلاع اعضای شورای شهر تهران را کاملاً غیرقانونی می‌داند. اگرچه شهروندان تهرانی در تمام این سالها و حتی در همین روزها وقتی از کنار پروژه‌های عمرانی شهرشان می‌گذرند، می‌توانند روی تابلوی معرفی پروژه‌ها روبروی نام مجری طرح، نام قرارگاه خاتم الانبیا را ببینند، اما با امضا و اجرای این تفاهم‌نامه در آینده شاید نام‌ها و اسامی متنوع‌تری از شرکت‌های ساختمانی، مهندسی و عمرانی وابسته به سپاه یا دیگر نهادهای نظامی را نیز روی تابلوهای معرفی پروژه‌های عمرانی شهر تهران دوره کنند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730.
محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته دلیل ناتوانی سازمان هواشناسی از پیشبینی دقیق تحولات جوی کمبود تجهیزات و نیروی انسانی در این سازمانه. درباره این دلایل همکارم الهی روانشاد گفتگوی کرده با اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در تهران و از او پرسیده در ایران شیوه پیشبینی هوا چگونه است. اسماعیل کهرام:
سازمان هواشناسی ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان از اطلاعات ماهواره‌ای استفاده می‌کنه، نقشه‌های هواشناسی رو که بر مبنای نقاط پرفشار که معمولاً باد و باران داره با نقاط کمفشار که هوا در حال سکون هست، اینها رو هر چند ساعت یک بار تنظیم می‌کنه و از روی اونها حرکت توده‌های با فشارهای مختلف رو دنبال میکنه و نهایتاً وضع هوا و بروز طوفان‌ها رو پیش‌بینی میکنه.
آقای کهرم، به نظر میرسه که دستگاه‌ها و تجهیزات هواشناسی کاربرد دوگانه ندارن. پس با این حساب حتی در دوران تحریم‌ها هم شاید میشد که این دستگاه‌ها رو تهیه کرد. چرا این دستگاه‌ها تهیه نشدن و حالا در صدد هستن مقامات که اونها رو هر چه زودتر تهیه کنن؟
در طوفان وحشتناک 120 کیلومتر در ساعت که چند پیش در تهران آمد، ظاهراً برای رصد و برای شناسایی و تعیین مسیر این گونه طوفان نیاز به وسایل و تجهیزاتی است که ما نداریم و این رو باید خریداری بکنیم. منتها اینجا مسئله هزینه فایده پیش میاد. در ظرف 60 سال گذشته ما طوفانی بیش از 90 کیلومتر در ساعت نداشتیم، بنابراین باید توجیه بکنیم خریدن چنین وسایلی رو. اگر تکنولوژی و وسایل و افراد شاخص و کارشناس رو داشته باشیم، به نظر میاد که میتوانیم وقوع چنین طوفان‌هایی رو پیش‌بینی بکنیم و مردم رو براش آماده بکنیم. ولی بنده از دهان آقای پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی شنیدم که ایشون گفتن در صدد هستن که چنین دستگاه‌هایی رو خریداری بکنن. یه مسئله دیگه هم هست و اونم تعلیم و آموزش دادن به کسانی است که با این دستگاه‌ها بایستی چه کار بکنن.
مدیر کل محیط زیست تهران آقای کهرام در کنار کمبود تجهیزات، کمبود نیروی انسانی رو هم به طور مثال در مورد طوفان تهران دخیل دونسته.
سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در شهرهای مهم مانند عراق، کرج، قزوین و بوشهر و یا اصفهان مبادرت به ایجاد ایستگاه‌هایی کرده که در اونها میزان آلاینده‌ها در هوا شناسایی میشن. ولی در اونجا هم ما می‌بینیم برای هر کدوم از این دستگاه‌ها حدود 15 یا 16 نفر بایستی وجود داشته باشن تا کنترل کیفیت هوا رو به صورت آنلاین انجام بدن و این عده علاوه بر هزینه بایستی تعلیم‌های خاص خودش رو ببینن. ولی الان که توجه ما تهرانی‌ها به تکرار این گونه حوادث یعنی طوفان‌های سرسر جلب میشه، مردم انتظار دارن که کار یک شبه صورت بگیره که البته امکانش نیست.
دیدگاه‌های اسماعیل کهرم رو می‌شنیدید، کارشناس محیط زیست ساکن تهران، در واکنش به آنچه که مدیر کل محیط زیست استان تهران گفته بود، ناتوانی سازمان هواشناسی از پیش‌بینی دقیق هوا یکی از دلایلش کمبود تجهیزات و همینطور کمبود نیروی انسانی در این سازمان هستش. تا ثانیه‌های دیگر بخش بعدی مجله نیم شب را آغاز می‌کنیم.
رادیو فردا گوش می کنید.
و ساعت هم 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 19 تیر ماه در ایران. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. از مجله نیمه شب 15 دقیقه دیگه باقی مونده. پیش از اینکه ادامه مجله رو بشنوید، از شما دعوت میکنم یک بار دیگه با همکارم رویا کریمی مجد همراه بشیم و نگاهی بیاندازیم با آخرین خبرها.
ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی نسبت به امنیت غیرنظامیان فلسطینی و اسرائیلی از طرفین درگیری خواست که تنش‌ها را کاهش دهند. به گزارش رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن هر دو طرف را به کاهش تنش‌ها، بازگرداندن آرامش و انجام اقداماتی در حمایت از غیرنظامیان دعوت می‌کند. جن ساکی گفت: ما نگران امنیت و سلامت غیرنظامیان دو طرف هستیم، ساکنان جنوب اسرائیل که مجبور به زندگی در خانه‌هایشان زیر آتش راکت شده‌اند و غیر نظامیان در غزه. در همین حال واشنگتن اعلام کرد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده و قصد دارد گفتگویی نیز با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین داشته باشد. در درگیری‌های دو روز گذشته در نوار غزه تاکنون 43 تن کشته شدند. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران یک پارچه عمل خواهند کرد. به گفته مایکل مان، آنها مصمم هستند تا پایان مهلت مذاکرات به توافق نهایی دست پیدا کنند. پیش از این وزیر امور خارجه فرانسه از بروز اختلاف میان روسیه و سایر اعضای گروه 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان به خبرنگاران در وین گفت که اعضای گروه 5+1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان متحد بوده و اتحاد خود را همچنان حفظ کردند. مان با تأکید بر ادامه کار فشرده برای پیشنویس متن نهایی گفت: با این همه هنوز فاصله جدی میان خواسته های دو طرف آشکار است و ما تلاش میکنیم تا این فاصله را از میان برداریم. نمایندگان مجلس ایران با کلیات طرحی برای تغییر قانون فعالیت احزاب، انجمنهای صنفی و انجمنهای اقلیت‌های دینی موافقت کردند. به گزارش سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، در مصوبه نهایی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در پیشنویس قانون جدید احزاب دو دسته ملی و استانی تقسیم شدند. در این پیشنویس همچنین تأسیس هر گونه شعبه یا دفتر برای احزاب در خارج از کشور ممنوع شده است. در صورت تصویب نهایی طرح نمایندگان مجلس، احزابی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مجوز فعالیت دریافت کردند، موظفند ظرف یک سال وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند. بر اساس این طرح فعالیت احزاب تا زمان تطبیق با قانون جدید قانونی است، اما در صورت اعلام قطعی کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر منطبق نشدن شرایط احزاب با قانون جدید، پروانه فعالیت آنها لغو می شود. وزیر دادگستری ایران در واکنش به تذکر 10 نماینده مجلس شورای اسلامی برای ممنوع البیان و ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی گفت: وزارت دادگستری مسئول این موضوع نیست و برای کسی حکم ممنوع خروجی نیز صادر نمی کند. وزیر دادگستری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تذکر این نمایندگان را اعلام نظر شخصی آنان دانست و گفت: نمایندگان به این مسائل قانونی آگاهی دارند. هیچ کدام از این مسائل در حوزه کار وزارت دادگستری نیست. ما تنها یک رابطه اداری هستیم. محمد خاتمی پس از رویدادهای سال 1388 ممنوع الخروج بوده و نتوانسته است برای حضور در کنفرانس ها و مجامع بین المللی از کشور خارج شود.
سپاسگزارم. همکارم رویا کریمی مجد بود و نگاهی به آخرین خبرها در ادامه مجله نیمه شب. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه اقتصادی رادیو فردا باشید. برنامه نماگر این هفته کاری از همکارم آرش حسنیا به موضوع رکود اقتصادی در ایران میپردازد. برایتان شبی آرام آرزو دارم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون درباره برنامه‌های دولت برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در ابتدای این نماگر همچون هفته‌های دیگه با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری رو با هم میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
بهمن آرمان، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، تاکید کرده است که دولت در برنامه خود دو اصل خروج از رکود اقتصادی و دیگری کنترل نرخ تورم را در نظر گرفته است. اما به نوشته این اقتصاددان، دولت ابزارهای لازم برای تحقق همزمان این دو مقوله را در اختیار ندارد. یادداشت نویس روزنامه آرمان در ادامه با اشاره به توفیق دولت در کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر تاکید می‌کند اصولاً در کشوری که نرخ تورم بالای 20% است، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به معنای مرگ واحدهای تولیدی است، یعنی اینکه ما طرف عرضه را محدود می‌کنیم زیرا هزینه‌های تولید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و اگر قیمت کالاهای عرضه شده توسط بنگاه‌های تولیدی بخواهد با فشار دولت ثابت بماند در نهایت نابودی تولید را به دنبال خواهد داشت. آقای آرمان تاکید می‌کند که انجام دو عمل کنترل قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم کار بسیار پیچیده است که در شرایط فعلی با وجود تحریم‌های اقتصادی و عدم روابط سازنده و مستقیم با سیستم مالی جهان کار را برای دولت دشوارتر کرده است. به نوشته این اقتصاددان، در شرایط فعلی باید به بنگاه‌های اقتصادی اجازه داده شود که سر پای خود بایستند. کنترل دستوری قیمت‌ها به باور این اقتصاددان عملاً دولت را از رسیدن به خروج از تورم متوقف می‌کند و از طرف دیگر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و عدم امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد و پایین بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا به نوشته بهمن آرمان امید به خروج از رکود و در نهایت افزایش عرضه کالا و خدمات با دشواری‌های جدی روبرو شود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، تاکید کرده است که پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، شکاف درآمدی افزایش یافت که برخلاف تصور برنامه‌ریزان دولت بود. این کارشناس اقتصاد دلیل افزایش شکاف درآمدی به رغم پرداخت یارانه‌های ماهانه را افزایش 10% نرخ تورم در پی اجرای این برنامه عنوان کرده و می‌نویسد آنهایی که متعلق به ضحک‌های بالای در مدی هستند دارایی‌های بیشتری دارند که با وجود تورم هر روز بر ارزش آنها افزوده تر می شود، در حالی که دهک‌های کم درآمد به دلیل اینکه دارایی ندارند به پرداخت کننده هزینه تورم تبدیل می شوند. به عبارت دیگر رشد چشمگیر تورم شکاف طبقاتی را افزایش داد.
گاه شمار وعده‌ها.
پیشتر از آن که به ریاست جمهوری برسد از رونق بخشی به اقتصاد می گفت. حسن روحانی راه گریز اقتصاد ایران از رکود تورمی حاکم بر آن را رونق بخشی به تولید می‌دانست.
اما در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا می‌کنه.
حال 3-4 ماهی کمتر از 1 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، آنچه معلوم است توفیق نسبی دولت در کنترل شتاب نرخ تورم و البته ناکامی دولت در سیاست‌های اقتصادی مرتبط با خروج از بحران رکود اقتصادی است. آقای روحانی در سخنرانی خود در میدان آزادی در 22 بهمن سال 92 نیز یک بار دیگر ابراز امیدواری کرده بود که هرچه سریع‌تر اقتصاد ایران رنگ و بویی از رونق و خروج از رکود بگیرد.
دولت در زمینه مسئله رکود در برابر رکود ایستادگی خواهد کرد، رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند. پیش بینی ها این هست که تا پایان سال ممکن است به منفی 0.7% برسیم.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در 9 ماهه پارسال ارائه کرده است، نرخ رشد حدوداً -0.7% اقتصاد ایران در سال 91 در پایان آذر ماه پارسال به -3.4% رسیده است. حسن روحانی در مراسم گرامی داشته روز صنعت در هفته گذشته نیز در میان صنعتگران و معدنکاران ایرانی از حمایت دولت از آنها و تدوین بسته سیاستی حمایتی از این بخش از تولید کنندگان گفت.
انشاءالله امیدوارم تا پایان تیر ماه بتونیم این بسته حمایتی را برای رونق و برای شکستن رکود آماده کنیم و انشاءالله عملیاتی و اجرایی بکنیم.
حسن روحانی بدون اشاره به اینکه کدام بخش از تولید کنندگان بخش صنعت از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهند شد، حمایت بیشتر را از آنانی دانست که توانستند در شرایط سال‌های گذشته دوام آورده و به کار تولید ادامه دهند. حمایتی توأم با نگاهی به رقابت پذیری.
اونهایی که در سخت ترین شرایط کشور، در شرایط تحریم، در شرایط مشکلات، در شرایطی که ارز پیدا کرد، تونستن خودشون رو نگه دارن، و تونستن به تولید ادامه بدن و به ارزش افزوده، اینها اگر امروز برای رشد تولیدشون نیاز به کمک دارند، اینها دارای اولویتند.
بخش صنعت و معدن در 9 ماه پارسال رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6.3% را تجربه کرده است. این افت تولید صنعتی و معدنی در سال 91 نیز بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی رقمی در همین حدود بوده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران اندکی کمتر از بخش نفت و به میزان 1.2% بوده. بزرگترین مشکل دولت در رونق بخشی به اقتصاد ایران، آنطور که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید می‌کنند، اتخاذ شیوه و سیاستی است که در عین رونق بخشی به اقتصاد و فراهم آوردن زمینه‌هایی برای خروج اقتصاد ایران از رکود، تورم تا حدودی کنترل شده را بار دیگر از مهار خارج نکند. خروج غیر تورمی از رکود اسم رمزی است که این روزها هم در میان سخنان کارشناسان و هم در اظهار نظرهای مسئولان اقتصادی به کرات شنیده می‌شود. واژگانی رمزآلود و البته راهی دشوار برای آینده اقتصاد ایران. برای رمزگشایی از این ترکیب واژگان اقتصادی سراغ جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس رفتم. از آقای اسدی پرسیدم که آیا گریزی غیر تورمی از رکود وجود دارد یا خیر؟
نه تنها رشد اقتصادی غیر تورمی وجود دارد، بلکه این تنها راه و بهترین راه رشد اقتصادی است برای اینکه پیامدهای منفی نداشته باشد.
خب آقای اسدی، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست در اقتصاد ایران؟
راه و برای کارآفرینی، سرمایه گذاری، بازرگانی و تجارت باز بکند. مادامی که اقتصاد ما دست راندخاران است، این اتفاق نمیافته. ببینید، باید اقتصاد به طور کلی یک اقتصاد بازار بنیاد بشود، یک اقتصاد آزاد بشود. در اون اقتصاد آزاد بدیهی است که کارآفرین ذوق داره به تولید، اون وقت تولید میره بالا. متاسفانه بزرگترین سد این راه راندخاران در ایران هستن و اینکه دولت آقای روحانی که بیگمان بهترین تیم اقتصادی رو در اختیار داره در طول تاریخ جمهوری اسلامی، به علت اینکه اینطور فکر میکند و به باور من غلط فکر میکند که میخواهد در مورد پرونده هسته‌ای در سیاست خارجی سنگ اندازی نکنند سرسختان درون کشور، مبارزه با راندخاری رو در درون کشور انجام نمیده یا فعلا انجام نمیده برای اینکه بتونه اون کارو پیش ببره، در حالی که اینها هم لازم و ملزوم یکدیگرن. و مادامی که اقتصاد تولیدی غیر تورمی به راه نیفتد، اشتغال بالا نرود، این امکان هم متاسفانه وجود دارد که آقای روحانی پشتیبانی مردمی رو هم از دست بده.
آقای اسدی، این تحلیلی که شما میکنید به نظر میرسه که به لحاظ بازه زمانی یک تحلیل میان مدت دست کم و یک تحلیل بلند مدت هست. در کوتاه مدت اقتصاد ایران هیچ راهی برای خروج از اون هم راه خروج غیر تورمی از رکود پیش پاش نیست؟
بدون شک راهی به غیر از مبارزه با راندخاری و آزادسازی اقتصاد وجود ندارد. اما شما اشاره میکنید و پرسش درست است که اگر راندخاری در ایران اینقدر قوی است که یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه رو در چنگ خود دارد، خب لابد مبارزه با اون نمیتونه کار امروز و فردا و در کوتاه مدت باشه که معمولا در اقتصاد کوتاه مدت یعنی تا یک سال. خب هم پرسش بسیار پرسش به جایی است، ولی خب میشه بر مبنای دوران گذار در کشورهایی که تا پیش از این سوسیالیستی بودن بین همین یک سال تا سه سال یک زمان موجهی رو در نظر گرفت. اما شما میگید تا قبل از یک سال چه کنیم؟ اگر دولت نه اینکه در کل مبارزش علیه راندخاری موفق بشه در کمتر از یک سال، اما روی کرد خودشو در این مورد نشان بدهد، آن وقت است که رونق اقتصادی کم کم شروع میکنه به اتفاق افتادن در کشورمون. که خب آقای روحانی، اگر آنچه را که میگویید، اگر یک روز در میان خودتان یا همکارانتان به درستی اشاره به وضع مشکل اقتصادی، فساد در دستگاه اقتصادی، راندخاری میکنن، خب بالاخره باید یه کاری در این مورد بکنید. نمیکنن، خب این رکود اقتصادی باقی میمونه.
از جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس سپاسگزارم که در این نماگر با ما همراه بود. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
به
مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.